بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. هذا كله في تقديم العلم التفصيلي على الإجمالي، وهل يلحق بالعلم التفصيلي الظن التفصيلي المعتبر فيقدم على العلم الإجمالي أم لا؟ خاطر مبارك دوستان باشه، ما در جلسه گذشته این بحث رو دنبال کردیم که اگر در جایی علم تفصیلی پیدا کردن نسبت به مسئله امکان پذیر باشد، آیا ما میتونیم نریم دنبال علم تفصیلی و به علم اجمالی اکتفا کنیم و امتثال اجمالی انجام بدیم؟ اگر دو ظرف یکیش نجسه و ما نمیدانیم کدامش نجسه، عرض کنم خدمت شما، به جای این که بپرسم که کدام یک نجس است، از هر دو اجتناب کنم. نسبت به مواردی مثل این مثال که از توسلیات است، عرض کردیم که هیچ بحثی وجود نداره، روشن است که امتثال اجمالی و احتیاط کردن به تعبیر مرحوم شیخ مانعی نداره. اما نسبت به تعبدیات، ایشون در تعبدیات هم فرمود ظاهراً امتثال اجمالی مانعی ندارد، گرچه در مقابل ادعی گفتن امتثال اجمالی در تعبدیات مشکله. یکی از ادله مانع این لزوم قصد تمییز بود که عرض کردیم و جناب شیخ انصاری نپذیرفت. دلیل دیگرشون اجماع بود که اجماع رو هم بحث کردیم، هم در جایی که احتیاط متوقف بر تکرار عبادت باشه، هم در جایی که عرض کنم احتیاط متوقف بر تکرار نباشد. بحثمون تا اینجا تمام شد. اما هر آنچه بحث کردیم مال صورتی بود که میخواستیم علم تفصیلی را بر علم اجمالی مقدم کنیم. دقت میکنید؟ علم تفصیلی را بر علم اجمالی مقدم کنیم، یعنی امکان علم تفصیلی داشتیم، میخواستیم ببینیم آیا با وجود امکان تحصیل علم تفصیلی ما میتونیم احتیاط بکنیم، میتونیم امتثال اجمالی بکنیم یا نه. در این جلسه ایشون میخواد وارد یه بحث دیگری بشود، و اون بحث این است که اگر امکان علم تفصیلی پیدا کردن نیست، اما امکان تحصیل ظن تفصیلی معتبر وجود داره، یعنی من می توانم در اطراف علم اجمالی نسبت به یک طرف ظن تفصیلی معتبر پیدا بکنم. حالا سوال این است که آیا ظن تفصیلی معتبرم ملحق به علم تفصیلی است؟ که بگیم مثلا ظن تفصیلی معتبرم مثلا مقدم است بر علم اجمالی، یا نه ظن تفصیلی معتبر ملحق به علم اجمالی نیست. به عبارت دیگر، آیا با وجود ظن تفصیلی معتبر امتثال اجمالی و احتیاط صحیح هست، یا امتثال اجمالی و احتیاط صحیح نیست؟ این سوالی است که ما میخوایم اینجا پاسخ بدیم. خب، من قبل از اینکه فرمایش جناب شیخ انصاری رو اینجا بیان بکنم، لازمه که یه مقدماتی رو ابتدا عرض بکنم. یک مقدمه این است که دوستان بزرگوار، ظنی که ایشون می‌فرماید ظن تفصیلی، اقسامی دارد. یه ظن غیر معتبر داریم. ظن غیر معتبر یعنی هر ظنی که دلیل خاص یا دلیل عام مثل انسداد بر حجیتش وجود نداشته باشه. یعنی اگر ظنی داریم که نه دلیل خاص و نه دلیل عام بر حجیتش وجود نداره، مثل عرض کنم خدمت شما ظنی که از قیاس در واقع برای ما ایجاد می شود، اگر ما دلیل عام انسداد رو نپذیرفتیم، دلیل خاص هم که بر حجیت قیاس نداریم. دقت میکنید؟ ضمن این که نهی داریم از عمل به قیاس، یعنی ظنی که از جانب قیاس برای ما ایجاد میشود این قابل پذیرش نیست. این میشه ظن غیر معتبر. اما یه ظن معتبر داریم. ظن معتبر دوستان خودش به دو قسم تقسیم میشه، یک ظن خاص، یک ظن عام که ظن مطلق بهش میگن. این ظن عام رو، دلیل عام رو بهش میگن ظن مطلق. ببینید ظن مطلق ظنی که دلیل حجیتش دلیل انسداد باشه ما بهش میگیم ظن مطلق. چون دلیل انسداد رو اگر کسی پذیرفت، مطلق ظن را حجت میداند. هر ظنی که برای انسان ایجاد بشه نسبت به حکم شرعی، اون رو طبیعتاً دیگه حجت میداند. اما اگر کسی دلیل انسداد رو نپذیرفت، که حالا دلیل انسداد رو الان عرض میکنم تو یکی از مقدماتمون، دلیل انسداد رو اگر کسی نپذیرفت، طبیعتاً باید نسبت به تک تک ظنونی که براش ایجاد میشود از طرق مختلف دلیل خاص بر حجیتش داشته باشه. اگر ما دلیل انسداد رو نپذیرفتیم، بعد نسبت به ظنونی که برامون ایجاد می شود و تحصیل می شود، هر جا اون ظنی که عرض کنم برامون ایجاد می شه دلیل خاص بر حجیتش وجود داشته باشه، بهش میگیم ظن خاص. مثلا اگر کسی دلیل انسداد رو نپذیرفت، اون وقت خبر واحد اگر برای انسان ظن ایجاد بکنه میشه حجت. ظواهر اگر برای انسان ظن ایجاد بکنه میشه حجت. چرا؟ چون بر حجیت خبر واحد، ظواهر و امثال اینها دلیل خاص داریم. درست شد؟ پس یه ظن مطلق داریم، ظنی که دلیل حجیتش دلیل انسداده. ظن خاصم یعنی ظنی که برای خصوص اون دلیل بر اعتبار و حجیتش وجود داشته باشه، مثل ظن حاصل از خبر واحد، ظواهر و امثال اینا. این عرض کنم دو اصطلاح ظن خاص و ظن مطلق، که این دو ظن رو دوستان حالا علل مبنا ما ظن معتبر میدانیم. غیر اینم که میشه ظن غیر معتبر که اونا رو کار نداریم. این یک مقدمه. مقدمه دوم، البته این مقدماتی که عرض میکنم اینا همه رو در اصول فقه خوندید ها، دقت میکنید؟ اینجا دارم تکرار میکنم انشاءالله یادآوری بشه. مقدمه دوم دوستان این است که مقدمات دلیل انسداد 4 تاست. یعنی ما 4 مقدمه داریم تا برسیم به حجیت ظن مطلق. یعنی ظن مطلق رو اگر بخوایم حجت بدانیم دلیلمون چیه؟ ببینید 4 تا مقدمه من عرض میکنم. مقدمه اول این است که کسی که دلیل انسداد رو میپذیره باید باب علم و علمی را نسبت به رسیدن به احکام شرعی منصد بداند. یعنی بالاخره ما یقین داریم در شریعت احکامی وجود داره، احکامی وجود داره. خب دست پیدا کردن به این احکام، رسیدن به این احکام گاهی از طریق علم ممکنه که من یقین بکنم که این احکام رو عرض کنم خدمت شما داریم، علم پیدا کنم، علم 100%، اینو بهش میگیم علم. گاهی نه، علم پیدا نمی کنم به این که این احکام احکام الهی است، اما ظن خاص دارم در معظم احکام، ظن خاص، مثلا از طریق ظواهر، از طریق خبر واحد، از طریق عرض کنم این طرق مختلف چه کار میکنم؟ به معظم احکام دست پیدا میکنم. گرچه خبر واحد، ظواهر و امثال این موارد برای من علم ایجاد نمی کند، اما چون علم به حجیتشون دارم، یعنی علم به حجیت خبر واحد دارم، علم به حجیت ظواهر دارم، رو این حساب برگشت این عرض کنم ظن خاص که از طریق خبر واحد و نمیدونم از طریق ظواهر و اینها برای من ایجاد می شود، برگشتش به علمه. ولذا به اینها میگیم علمی، یعنی خودش علم نیست اما پشتوانه علمی دارد. دقت میکنید؟ یعنی پشتوانش علمه. خب اگر کسی باب علم را باز بداند، مفتوح بداند، این به دلیل انسداد نمیتونه تمسک بکنه، یا باب علمی را لااقل عرض کنم مفتوح بداند، اینم باز عرض کنم خدمت شما نمیتونه به دلیل انسداد تمسک بکنه. کسی میتواند به دلیل انسداد تمسک بکنه که باب علم یعنی یقین و باب علمی یعنی اونچه که پشتوانه علم دارد اینا رو منصد بداند، بگه از این طرق ما نمیتونیم فی زمان نهازا در زمان غیبت امام عصر علیه السلام عرض کنم خدمت شما به احکام شرعی دست پیدا کنیم. نه باب علم بازه برای ما، نه باب علمی برامون بازه. پس مقدمه اول دلیل انسداد این است که باب علم و علمی را ما منصد بدانیم. این یک مقدمه. مقدمه دوم این است که نسبت به احکام شرعی که علم اجمالی داریم بر اصل وجود این احکام، بالاخره ما میدانیم یه احکامی در شریعت مقدس وجود داره، نسبت به این احکامی که میدانیم در شریعت مقدس وجود دارد اهمال کاری جایز نیست. یعنی ما قطعا نسبت به این احکام تکلیف داریم. اینجور نیست که نسبت به احکام الهی که نمیدانیم تکلیف نداشته باشیم، نه، قطعا ما تکلیف نسبت به احکام شرعی داریم. علم اجمالی هم داریم که مثلا در شریعت مقدس حداقل صدها حکم شرعی وجود داره. درست شد؟ اهمال کاری نسبت به احکام جایز نیست. اینم مقدمه دوم. این مقدمه اول و دوم باید باشد تا دلیل انسداد تکمیل بشه. مقدمه سوم. مقدمه سوم دوستان که ما از این به بعد تو عبارت کتاب تو بحث امروزمون چند جا از این مقدمه سوم دوستان استفاده خواهیم کرد. دقت میکنید؟ اگرم مینویسید، همینجور که مینویسید مقدمه سوم رو یه علامتی بگذارید، یه ستارهی بگذارید، ماژیک فسفوری روش بکشید که معلوم باشه هی بعدن میخوایم برگردیم به این مقدمه سوم. مقدمه سوم دوستان این است که احتیاط و امتثال اجمالی واجب نیست. ببینید نمیگیم احتیاط و امتثال اجمالی جائز نیستا، نه، واجب نیست. یعنی اینجور نیست که بگیم آقا چون باب علم و علمی بسته است و از طرفی ما نسبت به احکام علم اجمالی داریم بر اصل وجود این احکام و اهمال کاری هم جائز نیست، پس چیکار کنیم؟ پس تو همه موارد احتیاط کنیم. هر جا بالاخره امر دائر شد بین دو چیز، عرض کنم جوری عمل بکنیم که قطعا به اون وظیفه خودمون مثلا عمل کرده باشیم. مثلا تو موارد، حالا مثال دیگه، تو موارد علم اجمالی هر دو طرف رو در نظر بگیریم و بهش عمل بکنیم. احتیاط و امتثال اجمالی واجب نیست. حالا یا به دلیل این که مثلا عسر و حرج لازم میاد، یا به دلیل وجود اجماع بر این که احتیاط و امتثال اجمالی واجب نیست، به هر دلیل احتیاط و امتثال اجمالی واجب نیست. خوب دقت کنید، ما در این مقدمه سوم دوستان میگیم احتیاط و امتثال اجمالی واجب نیست، نمیگیم جائز نیستا. دقت میکنید؟ اینم مقدمه سوم. مقدمه چهارم دوستان اینه، خب من مقدمه سوم و اول و دوم و سوم رو کنار هم میگذارم، شما خودتون قضاوت بفرمایید. ما یه احکامی داریم در شریعت مقدس، یعنی علم اجمالی داریم بر اصل وجود احکام، و احمال کاری هم جائز نیست، یعنی باید به این احکام بالاخره دست پیدا کنیم و عمل کنیم. مقدمه دوم. تو مقدمه اولم که گفتیم باب علم و علمی منصد برامون، یعنی نمیتونیم از طریق علم و علمی به اون احکام برسیم. تو مقدمه سومم که گفتیم احتیاط و امتثال اجمالی واجب نیست، پس چه کار کنیم؟ باب علم که بسته است، باب علمی که بسته است، احتیاط و امتثال اجمالی هم که واجب نیست، بی خیال احکام هم که نمیتونیم بشیم، پس طبیعتاً عمل به مطلق زن مجاز است. ببینید تو مقدمه چهارم انگار به نتیجه رسیدیم. سوال، چرا عمل به مطلق زن مجازه؟ علتش این است که امر ما دائر است بین این که اخذ به مرجوح بکنیم یا اخذ به راجح. بالاخره نسبت به هر مسئله ای یا ما علم داریم که فرضمون این است که علم نداریم، یا زن داریم گمان داریم یا شک داریم دیگه. بالاخره نسبت به یک طرف یا زن است یا شک است یا علم دیگه، علم به وجود حکم، علم به عدم حکم، زن به وجود حکم، زن به عدم حکم و شک. خب اگر بنا باشه ما به ظنون خودمون عمل نکنیم، عرض کنم خدمت شما، اون وقت باید بریم اخذ به مرجوح بکنیم، با توجه به انسداد طریق علمی تنها راهمون عمل به زن است، مگر یه جای شک داشته باشیم نسبت به طرفین، که حالا اون بحث شک رو عرض کنم جداگانه طبیعتاً باید بحث بکنیم، که تو بحث شک باید به اصول عملیه مراجعه کنیم اون جای خودش. اما جایی که شک نداریم، یک طرف زن است و یک طرف وهمه، خب وهم کنه آدم عمل نمی کنه که، طبیعتاً زن رو بذاره کنار و به وهم عمل بکنه. خب با این مقدمات دوستان ما رسیدیم به این که مطلق زن حجت است. حالا اگر کسی دوستان این مقدمات دلیل انسداد رو پذیرفت، اونایی که انفتاحی هن دوستان همون مقدمه اول رو قبول ندارن، میگن کی گفته باب علم و علمی بسته است؟ نه، ما خبر واحد رو داریم، زواهر رو داریم، میتونیم احکاممون رو از طریق علمی و برخی از موارد از طریق علم به دست بیاریم، لذا این گونه نیست که باب علم و علمی بسته باشه برای ما. اینم دوستان مقدمه دومی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. و اما فرمایش جناب شیخ انصاری. ببینید دوستان بزرگوار، شیخ انصاری میگه ما دو نوع زن معتبر داریم، همینجور که تو مقدمه اولم براتون عرض کردم. زن تفصیلی معتبر اگر از ظنونی باشد که به دلیل انسداد حجت شده، نه به ادله خاص. در واقع زنمون زن مطلق است، نه زن خاص، که معروف بین متأخرین برای اثبات حجیت مطلق زن گفتن همین دلیل انسداده. خب اگر زن تفصیلی معتبرمون از ظنونی باشد که به دلیل انسداد حجت شده، نه به ادله خاص. خب اگر ما زن تفصیلی معتبرمون زن مطلق باشه، این خودش دو صورت داره. عرض کنم خدمت شما، صورت اول اونجاییست که احتیاط و امتثال اجمالی متوقف بر تکرار عمل نباشد. اگر دوستان عمل احتیاطی ما، امتثال اجمالی ما نیاز به تکرار عمل نداره، مثل اون مثالی که سابقا می زدیم، دوران امر بین اقل و اکثر، مثل این که مثلا فرض بکنید در نماز من شک دارم که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قبل از سوره حمد لازمه بگم یا لازم نیست. خب اگر شک دارم که لازمه یا لازم نیست، احتیاطش به این است که اعوذ بالله رو بگم. خب اگر اعوذ بالله رو بگم احتیاط کردم دیگه، لازم نیست من دو بار نماز بخونم، یه بار با استعاذه یه بار بدون استعاذه، این که لازم نیست که. حالا در فرضی که متوقف نباشد بر تکرار عمل، اینجا دوستان طبق حجیت مطلق زن که انسدادی ها میگن، هیچ بحثی وجود ندارد که میتوان تحصیل این زن را ترک کرد و به احتیاط عمل کرد. یعنی لازم نیست ما بریم زن مطلق برای خودمون ایجاد کنیم نسبت به یک طرف و به خصوص اون طرفی که زن مطلق برامون ایجاد شده عمل بکنیم، نه، احتیاط میکنیم و مانعی نداره. ایشون میفرماد اینجا روشنه، هیچ بحثی هم وجود نداره. بعد ایشون در اشکال به مرحوم محقق قمی در قوانین میفرماید تعجب است از مثل مرحوم محقق قمی که از باب ظن مطلق عمل میکنه به امارات و ظنون. یعنی انسدادی است مرحوم محقق قمی صاحب قوانین، با اینکه انسدادی است اما در عین حال قائل می شود به عدم صحت عبادت کسی که طریق اجتهاد و تقلید رو ترک کرده و عمل به احتیاط می کنه. یعنی این آقا عرض کنم خدمت شما از طریق اجتهاد و تقلید نمیره زن برای خودش ایجاد بکنه، عمل به احتیاط می کنه. ایشون فرموده عبادت یه همچی کسی جائز نیست، عبادت یه همچه کسی صحیح نیست. میدونید چرا؟ چون وقتی از باب ظن مطلق عمل میکنه، معلوم میشه این آقا مقدمات انسداد رو قبول داره که از باب ظن مطلق داره به مطلق ظنون عمل میکنه دیگه. مقدمات انسداد رو قبول داره که از باب ظن مطلق داره به احکام شرعی عمل میکنه. و یادتون باشه عرض کردم علامت بگذارید تو مقدمه سوم، ما در مقدمه سوم انسداد گفتیم احتیاط لازم نیست، نه اینکه احتیاط جائز نباشه. گفتیم به جهت عسر و حرج، به جهت اجماعی که داریم، احتیاط واجب نیست، چون اگر بخوایم احتیاط رو واجب کنیم عسر و حرج پیش میاد برای مردم. اما اینکه در بعضی از احکام خود مکلف راضی باشه خودش رو به سختی بندازه و احتیاط بکنه، این چرا مانعی داشته باشه؟ این که مشکلی نداره. دقت میکنید؟ البته در پایان این قسمت جناب شیخ انصاری میفرماد شاید شبهه جناب محقق قمی صاحب قوانین از جهت اعتبار قصد الوجه باشه. یعنی ایشون چون قصد الوجه رو لازم میداند، رو این حساب گفته باید ظن مطلق برای خودش ایجاد بکنه و به اون طرفی که ظن مطلق عرض کنم براش ایجاد شده عمل بکنه با قصد وجه. قصد وجه دوستان یعنی این که اون عملی رو که انجام میده اگر واجبه به نیت واجب انجام بده، اگر مستحبه به نیت استحباب انجام بده. آخه وقتی انسان احتیاط میکنه، مثلا عرض کنم خدمت شما اون طرفی رو انجام میده که حالا تو مثالی که براتون زدن که همراه استعاذه است، اعوذ بالله رو میگه، خب این نمیتونه نیت وجوب بکنه. از کجا معلوم که این اعوذ بالله واجب باشه؟ این کیفیت از نماز وجوب و عدم وجوبش معلوم نیست، ممکنه واجب باشه، ممکنه استحباب داشته باشه. لذا چون وجوب و عدم وجوبش ممکن نیست، کسی که احتیاطاً داره این کار رو انجام میده طبیعتاً عرض کنم خدمت شما نمیتونه نیت وجوب داشته باشه، نمیتونه قصد الوجه داشته باشه. شاید صاحب قوانین چون قصد الوجه رو لازم میداند اینجا گفته احتیاط نکنه، تو عبادات احتیاط نکنه. این عرض کنم خدمت شما اون فرض اولمون. تا اینجا رو اجازه بدید بخونیم بار عبارت رو سبک بکنیم تا برسیم به عرض کنم اون قسمت دوم. نگاه کنید، هازا کلهو، یعنی هر آنچه که تو این دو صفحه اخیر عرض کردیم مربوط بود به فی تقدیم العلم تفصیلی علل اجمالی، جایی که علم تفصیلی ممکنه و ما علم تفصیلی رو میخوایم برای علم اجمالی مقدم کنیم. یعنی به علم اجمالی اکتفا نکنیم و احتیاط کنیم، امتثال اجمالی انجام بدیم، نه، باید علم تفصیلی مثلا پیدا کنیم. خب اینو بحث کردیم. و هل یلحق بالعلم التفصیلی الظن التفصیلی المعتبر؟ آیا ملحق می شود به علم تفصیلی ظن تفصیلی معتبر؟ که عرض کردم این ظن تفصیلی معتبر تو اون مقدمه اول عرض کردم ممکنه ظن خاص باشد، ممکنه ظن مطلق باشد، که معنا کردم هر دو رو، شیخم هر دو رو جدا جدا بحث میکنه. فیقدم این ظن تفصیلی معتبر علل علم اجمالی ام لا؟ پس مقدم شود بر علم اجمالی این ظن تفصیلی معتبر، یا نه ملحق به علم تفصیلی نمی شود؟ این املا رو دوستان عطف کنید به اون حلی الحق، آیا ملحق به علم تفصیلی می شود یا ملحق نمی شود؟ یعنی ما تا حالا فرضمون این بود که این می تونه علم تفصیلی پیدا کنه، آیا با وجود قدرت بر علم تفصیلی می تونه به احتیاط عمل کنه یا نه، می تونه به امتثال اجمالی اکتفا بکنه یا نه؟ حالا بحثمون جاییست که علم تفصیلی ممکن نیست، اما ظن تفصیلی معتبر ممکنه. آیا در فرض امکان تحصیل ظن تفصیلی معتبر عرض کنم میتونه امتثال اجمالی بکنه یا نه باید حتما ظن تفصیلی معتبر پیدا کنه و به همون طرفی که ظنش رفته عمل بکنه؟ خب این بحث در واقع دوم ما در این قسمت است. ایشون میفرماید التحقیق ان یقال، تحقیق این است که گفته شود ان الظن المذکور، ظن مذکور یعنی همین ظن تفصیلی معتبر، ان کان مما لم یثبت اعتباره الا من جهت دلیل الانصداد، ظن تفصیلی معتبر اگر از اون مواردی است که ثابت نیست اعتبارش مگر از جهت دلیل انصداد، المعروف بین المتأخرین لإثبات حجیت الظن المطلق، همون دلیل انصدادی که معروف بین متأخرین است برای اثبات حجیت ظن مطلق، یعنی همون خلاصه ظن مطلق نه ظن خاص. خب اگر مرادتون از ظن تفصیلی معتبر ظن مطلق است، فلا اشکال فی جواز ترک تحصیلهی ولأخذ بالاحتیاط اذا لم یتوقف علی التکرار. فرض اولمون جاییست که لم یتوقف اون احتیاط بر تکرار. ایشون میفرماید در جایی که احتیاط متوقف بر تکرار نیست، مثل اون نماز با استعاذه، نماز با سوره که مثال زدم براتون، تو این موارد هیچ بحثی نیست در جواز ترک تحصیل ظن و اخذ به احتیاط. یعنی من میتونم ظن مطلق پیدا نکنم و به احتیاط عمل بکنم، اشکالی نداره، هیچ بحثی وجود نداره. عرض کنم خدمت شما چرا هیچ بحثی وجود نداره؟ عرض کردم علتش این است که در دلیل انصدادی که این آقایون قبول دارن تو مقدمه سومش اومده که احتیاط واجب نیست به خاطر عسر و حرج یا به خاطر اجماع و امثال اینا، نگفته احتیاط جائز نیست. انگار خود انصدادی میگه آقا اگه تو میتونی به احتیاط عمل کنی ناز شسته، دیج اشکالی نداره، خیلی هم خوبه ها، اما اگر عسر و حرج برات داره احتیاط واجب نیست، میتونی بری به ظن مطلق عمل کنی. اصلا انگار تو دلیل انصدادا خابیده که در دوران امر بین ظن مطلق و احتیاط احتیاط جائزه، اینجور نیست که ظن تفصیلی لازم باشه، نه احتیاط هم جائزه، مشکلی نداره. پس لا اشکال فی جواز ترک تحصیل ظن و الاخذ بالاحتیاط. و لذا ایشون میفرماد ولعجب ممن یعمل بالامارات من باب الظن المطلق، تعجب است از مرحوم محقق قمی صاحب قوانین که عمل می کند به امارات از باب مطلق ظن، یعنی جزء انصدادیون است ایشون، ثم در این حال یذهب الی عدم صحت عبادت تارک طریق الاجتهاد و تقلید ولعقض بالاحتیاط. ایشون قائل شده به این که عبادت کسی که ترک میکنه طریق اجتهاد و تقلید رو،
و اخذ به احتیاط میکنه، عبادت این همچه آدمی صحیح نیست. یعنی این آقا اگر به جای این که بره از مرجع تقلیدش بپرسه که آیا اعوذ بالله گفتن لازمه یا لازم نیست، به جای این که بره روایات رو بررسی کنه اگر خودش مجتهده ببینه آیا اعوذ بالله عرض کنم واجبه یا واجب نیست، از طریق ظن مطلق به نتیجه برسه، ها به جای این اجتهاد و تقلید بگه آقا من همیشه تو نمازم اعوذ بالله رو میگم، خیال خودم راحت میکنم. ایشون فرموده جائز نیست. دقت میکنید؟ و شیخ انصاری هم میفرماد تعجبه از این عرض کنم محقق قمی که انسدادیست و این حرفو میزنه. چرا تعجبه؟ به خاطر اینکه خب کسی که انسدادیه تو دلیل سوم عرض کنم خدمت شما مقدمه انسداد، مقدمه سوم انسداد خودش گفته احتیاط واجب نیست، نه اینکه جائز نباشه. در واقع محتوای دلیل انسداد این است که انگار میخواد به ما بگه آقا اگر تونستی احتیاط کنی که اشکال نداره، اما اگر نتونستی احتیاط بکنی احتیاط واجب نیست. دقت میکنید؟ یا حتی اگر سختت بود بالاخره، یا حتی اگر نخواستی احتیاط واجب نیست به جهت اجماعی که بر عدم وجوب احتیاط داریم در همه مسائل، یا عسر و حرجی که پیش میاد احتیاط واجب نیست، میتونی به ظن مطلق عمل کنی. خب این معناش این است که حتی در فرض امکان ظن مطلق احتیاط جائز است. این تا اینجا. بعد میگه ولعل الشبه من جهت اعتبار قصد الوجه، شاید شبه از جهت اعتبار قصد وجهه. قصد وجه یعنی این که انسان هر عملی رو که انجام میده به این نیت انجام بده که مثلا واجبه، یعنی قصد وجوب کنه، قصد استحباب کنه. یعنی این قصد وجوب یا استحباب یا هر چیز دیگری، این قصد لازمه. اگر میخواد عبادت رو انجام بده باید قصد الوجه کنه. خب کسی که احتیاط میکنه که امکان نداره قصد الوجه کنه. این کسی که از طریق ظن معتبر به نتیجه میرسه او میتونه قصد الوجه بکنه، و الا کسی که احتیاط میکنه قصد الوجه براش ممکن نیست. جناب شیخ انصاری میفرماد ولی ابطال هذه الشبهه، برای ابطال این شبهه یعنی شبهه لزوم قصد وجه که الان عرض کردیم، و اثبات صحت عبادت المحتاط محل آخر، یعنی میگه جای دیگری ما باید این شبهه رو باطل کنیم و عبادت محتاط رو صحتش رو اثبات بکنیم، صحت عبادت محتاط رو اثبات بکنیم. این در جای دیگری انشاءالله بحث خواهد شد. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. من قبل از این که دوستان برم سراغ اون صورت دوم که دیگه بعید امروز بهش برسیم، یه نکته ای رو عرض کنم، نکته ظریف و دقیقی است، و اون نکته این است که ممکنه کسی، البته این نکته ای که من عرض میکنم این رو توی پرانتزی بگذارید و نشنیده بگیرید فعلا از من، چون شیخ انصاری بر اساس این نکته ای که الان من میخوام عرض بکنم بحث رو پیش نمیبره. یه اشکالی است که ما به شیخ انصاری داریم، این اشکال رو عرض میکنم، اما تو تاقچه ذهن مبارک خودتون بگذارید، بسته بندیش کنید و این باشه تا، اما عرض کردم بحث های شیخ انصاری رو بر اساس این پیش نبرید. و اون نکته دوستان اینه که ممکنه کسی بگه در مقدمه سوم انسداد که گفته شد احتیاط واجب نیست اما جائز هست، خب این مقدمه سوم دوستان در مقامی این حرف زده شد که هنوز حجیت مطلق زن ثابت نشده بود. یعنی کسی که مقدمات انسداد رو میچینه و میره جلو تازه میخواد حجیت مطلق زن را اثبات کند. یعنی کسی که ابتدا برخورد میکنه با یه مجموعه از احکام شرعی، باب علم و علمی رو هم منصد میداند و در عین حال میگه اهمال کاری نسبت به این احکام مجاز نیست، این آدم تازه میخواد چیکار کنه؟ تازه میخواد ظن معتبر رو، حالا چه ظن مطلق چه ظن خاص، میخواد این رو اثباتش کنه. پس قبل از اثبات ظن مطلق ما داریم دلیل انسداد رو، مقدمات انسداد رو میچینیم. پس ما در مقامی دوستان این حرف رو زدیم که هنوز حجیت مطلق ظن ثابت نیست. باب علم و علمی رو هم که فرضاً منصد میدانیم. خب آدمی که باب علم و علمی رو منصد میداند هنوز هم حجیت مطلق ظن براش ثابت نشده، طبیعتاً این آدم نمیتونه بگه که عرض کنم احتیاط جائز نیست. تو این مقام باید بگه احتیاط هم واجب نیست از باب عسر و حرج. درست شد؟ اما بعد که رفت جلو و با عرض کنم این مقدمات حجیت مطلق ظنون رو اثبات کرد، چون حجیت مطلق ظنون اثبات شد از طریق مقدمات انسداد حجیت مطلق ظنون اثبات شد، در واقع طریق معتبر برای رسیدن به احکام شرعی حاصل می شود. خب بعد از حاصل شدن طریق معتبر به احکام شرعی، این آدم می تونه برگرده و مقدمه سوم از مقدمات عرض کنم خدمت شما انسداد رو بگه که عرض کنم به جای این که بگه احتیاط واجب نیست، بگه احتیاط جائز نیست. حالا یا به دلیل همین چیزی که آقای شیخ انصاری فرمود که ایشون قصد الوجه رو معتبر میداند، یا به هر دلیل دیگری. یعنی ببینید میخوام عرض بکنم مقدمه سوم از عرض کنم مقدمات دلیل انسداد، این مقدمه سوم دلیل نمیشه که شما بفرمایید که این آدم باید حتما احتیاط رو جائز بداند. این تو مقدمه سوم که گفت احتیاط واجب نیست که معناش این بود که احتیاط جائزه، تو مقامی داشت این حرف رو میزد که ظن معتبر هنوز براش ثابت نشده بود. اونجا گفت اگر شما احتیاط رو واجب بدانید عسر و حرجه، لذا ما واجب نمیدانیم. اما بعد از این که مقدمات انسداد تمام شد و مطلق ظن حجیتش ثابت شد، چه اشکال داره همین آقا حالا یا به خاطر عرض کنم لزوم قصد وجه یا به هر دلیل دیگری بگه آقا احتیاط جائز نیست. لذا این تعجبی که ایشون از مثل مرحوم محقق قمی صاحب قوانین میکنه، به نظر ما این تعجب به جا نیست و فرمایش صاحب قوانین قابلیت توجیه را دارد. این تا اینجا. انشالله جلسه بعد بریم سراغ اون صورت دوم که صورتی باشد که احتیاط متوقف بر تکرار هست. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.